درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه اکتبر 2017 برابر با 30 مهر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد گفتگو خواهیم داشت که توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنیم. ترانه از حبیب.
محکوم عشقم گرفتار یافت، مثل پرنده هوادار یار، مثل یه سایه به همراه یار، بود و نبودم به دلخواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خار گفت دلم گفت به چش، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار بود دلم گفت برو.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم، با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب، از فعالین مدنی و سیاسی که در داخل ایران فعالیت میکنن. آقای راغب تشکر از اینکه پذیرفتین با شما گفتگو داشته باشیم. آقای راغب صدای من دارید شما؟
خب صدای شما رو من دارم آقای امیری.
اوکی، خب ضمن تشکر که پذیرفتین با شما گفتگویی داشته باشیم، آقای راغب من از شما خواهش میکنم که اول برای ما بگید در رابطه با فعالیت جدید خودتون و اتفاقات اخیری که در رابطه با زندانیان سیاسی افتاده و ما میدونیم که تعدادی در حساب قضا بودن و در واقع میخوام شرط اینا رو برای ما توضیح بدید، ببینید در چه شرایطی هستن. بفرمایید.
درود بر شما جناب امیری، درود میگم به همه شنوندگان گرامی شما، سپاسگزارم که این گفتگو رو ترتیب دادید. عرض کنم که با توجه به موج جدید سرکوبا برای بازداشت و عرض کنم زندانی کردن فعالین مدنی، آقای دوست عزیزمون فعال مدنی آقای امیرعلی مرادی، عرض کنم که ایشون عکاس بودن از فعالین مدنی که در برابر دنا، عرض کنم در برابر زندان اوین، همراه خانواده زندانیان سیاسی بودن. ایشون در نظرآباد کرج چند پیش بازداشت و زندانی شدن در رجای شهر. عرض کنم که اخیراً همینجور که پیگیر خبرها و گزارش هستیم، آقای محمد نظری که از سال 73 در زندان، عرض کنم که بیداد و ستم هست، دست به اعتصاب قضا زده و فکر کنم که نزدیک 90 روزه و هماره خبرهایی که ازش میاد ضعف و پریشانی حال ایشونه. ایشون خواهان رسیدگی به وضعیت عذرخواهی میکنن، پرونده شونن دادخواهی میکنن که دیگه الان باید ایشون آزاد بشن، نباید در زندان بمونن با توجه به و قانون جدیدی که وضع شده و ابلاغ شده به دستگاه قضایی. عرض کنم وضعیت رضا شهابی کارگر سندیکایی که ایشون هم عرض کنم که طول مدت زندانش رو در این اواخر به جهت مداواهای عرض کنم که و معالجاتی که داشتند در مرخصی قرار بود که جزو ایام حبس محاسبه بشه که این کار نشد. ایشون به همین جهت در زندان دست به اعتصاب قضا زد، حالش بد شد. عرض کنم که ازش خواستن که دیگه به جهت آسیبایی که به جسم و جانش وارد میشه دست از اعتصاب قضا برداره. سندیکاهایی عرض کنم که درون و خارج کشور براش نامه نوشتن و ایشون هم دست از اعتصاب قضا برداشت. متاسفانه هنوز هم به وضعیت ایشون رسیدگی نشده و همچنان این حکایت ادامه داره. بی توجهی مسئولان دستگاه قضا و نهادهای امنیتی نسبت به فعالان سندیکایی، صنفی و مدنی همچنان ادامه داره، به ویژه کسانی که در اعتصاب قضا هستن و در حال فعالان مدنی و سیاسی در ایران با توجه به فضاها و رسانه‌هایی که در اختیار دارن با ایجاد کمپین‌های مختلف دارن تلاش میکنن که مقدار بار حس کنن که فشارها رو بیشتر بکنن که منجر به آزادی این دوستان و یا رسیدگی به وضعیت حس کنن که سلامتی اینها در زندان ها باشه. همونطور که خبر دارید سهیل عربی هم اعلام اعتصاب قضای در خوش کرده، به وضعیتش رسیدگی نشده با توجه به اعتصابی که مدتی پیش داشت و بهش قول داده بودن رسیدگی کنن. ایشون رو میدونید که همراه آرش صادقی که توی عرض کنم که بند 350 بودن به جهت عکسی که بیرون داده شد سهیل رو به بند 7 فرستادن، اونجا در اعتصاب و قضاست، آرش رو فرستادن به زندان رجایی. این آخرین خبرهاییست که ما از این دوستان داریم و ظاهرا میگن که حالا تلاش بر این هست که بند 350 اوین که از کنم که جایگاه زندانیان سیاسی بود بسته بشه و این زندانیان رو در بین زندانیان مالی و بندهای دیگه تقسیم بکنند.
بله، تشکر از این گزارشی که در رابطه با زندانیان سیاسی و زندانیان که در اعتصاب قضا بودن به ما دادید. آقای راغب، با توجه به اینکه شما خب در داخل ایران هستید، ما شاهد در واقع موج گسترده ای از اعتراضات هستیم به دلیل در واقع مؤسسات مالی که در ایران ایجاد شد و در واقع به نوعی مال مردم رو بالا کشیده و مال باختگان همه دارن اعتراض میکنن. من آخرین گزارشی که من اطلاع دارم میدونم که روز گذشته خیلی از این تجمعات رو در واقع جمع کردن. از این تجمعات چه اطلاعی دارید و آیا به جای خواهد رسید؟ چگونه هستش؟
ببینید، از کنم که تجمع ها از مدت ها پیش به سبب این که مؤسسات مالی پول این از کنم که همیهنان عزیز ما رو به نوعی گرفتن به جهت از کنم که بهشون یه سودی بدم و سرمایه گذاری کردم برای خودشون، بعدا اعدامه ورشکستگی کردم. چند روز پیش یکی از دوستانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود جالب بود در ارتباط با همین موضوع صحبت میکرد، میگفت که یکی از کسانی که از صاحبان و بنیانگذاران یکی از این مؤسسات مالی بود دیگه در زندان با من بود، این فعال از کنم که عقیدتی بود، آزاد شده بود به تازه اومده بیرون، میگفت که ایشون میگفت ادعا میکرد که من پول دارم که از کنم که بدم به بدهکاران، منتها دستگاه قضایی اومده منو آورده اینجا بازداشتم کرده، زندانیم کرده، از این ور من نمیتونم کاری انجام بدم، از اون جلوی حسابهای ما رو بسته، یعنی حسابهایی که خانواده من وکلای من میتونن از طریق اون بدهی از کنم که بدهکارا رو بدن و خیلی از مسائل حل بشه. حالا چه اراده ای هست که ناگهان این اتفاق میفته و این مؤسسات مالی پی در پی ورشکست میشن و سبب میشن که این مردم این چنین آسیب ببینن؟ آخرین خبرم این بود که قرار بود که آرام آرام این تجمع کنندگان یک دست بشن، میدونید که در شهرستان‌های گوناگون هم این مؤسسات مالی هستن ورشکست شدن و مردم رفتن در برابر دستگاه قضا و نهادهای دیگه تجمع کردن. قرار هست که اینها از کنن که تجمعات رو به صورت یک پارچه انجام بدن بلکه بتونن نتیجه بگیرن. واقعا خودش یک بحرانی شده، از کنم که صدای دادخواهی اینا هم به جایی نمیرسه، چرا که در برابر اینا علاوه بر این صاحبان و مؤسسات مالی که در زندان هستن دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هم هستن. حالا چه اراده هست؟ دوستمون میگفت که احتمالا این وسط یه مقدار باج‌خواهی هم انجام میشه از این پول ها، از کنم که معمولا به واسطین کسانی که این بحران ها رو ایجاد میکنن، چون جزء راندخاران هستن، جزء اختلاسگران و وابستگان حکومت هستن، حتما سودهای کلانی رو از این حس کنم که داستان ها خواهند بود. باعث تاسفه و این داستان همچنان ادامه داره، امیدوارم که اراده باشه که این قضیه حل بشه.
جناب راغب، چقدر شما اینا در واقع سیستماتیک میبینید که بخوان برای تخریب دولت آقای روحانی و از طرفی هم تخریب قوه قضاییه؟ من تا اونجا که من در واقع اطلاع دارم و اخبارا رو دارم دنبال میکنم، خب شما میدونید که آقای لاریجانی اتهاماتی که بهش در این چند وقت وارد شده نسبت به جاسوسی دخترش، و از طرفی هم زمزمه این هستش که میخوان ایشون رو از در واقع سمت خودش برکنار کنن. چقدر اینا رو با هم دیگه مرتبط میبینید شما؟
عرض کنم که همه این ماجرا رو ما نمیتونیم بندازیم گردن عرض کنم که این بازی قدرت، اما میدانیم که در سطح دستگاه قدرت رقابت هایی هست.
اجازه میخوام آقای راغب ببخشید، من از این جهت دارم اعلام میکنم به خاطر که میبینید در تجمعات خب همه دارن مددخواهی از آقای خامنه ای میکنن، خب هیچ موقع نیومدن از خود آقای خامنه ای در واقع اعتراض کنن و ایشون چون و هیچ موقع ازش انتقاد نکردن، انتقادها همیشه در واقع به سمت قوه قضاییه بوده و دولت. از این جهت من دارم بررسی میکنم و میدونم که سیستماتیک دارن کار انجام میدن. بفرمایید.
بله، به جهت این که اون چه که مردم میبینن، اون چه که تجمع کنندگان و از کنم تو اون دادخواهانی که اونجا هستن اعتراض میکنن بده، چون حریفی که در برابرشون هماغردی که میبینن دستگاه قضاییه، نهادهای امنیتیه، از کنم که میبینن حس میکنن که از اون طریق داره فشارهای وارد میشه به عرض کنم که دستگاه و مؤسسات مالی. من میخوام این بحث رو بکشونم به وضعیت اقتصاد سرزمین، اونم هست به هر حال میدونید که با توجه به موشک پرانی هایی که از اون برم دستگاه نظامی دارن انجام میدن به شکلی و دارن عرض کنم که در برابر برجام از خود این مملکت دارن در برابر برجام یک نوع مانع ایجاد میکنن که از کنم که شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی بزرگ از کشورهای دیگه نتونه بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه. بترسه، چرا یه سرمایه گذار از کنم که امنیت میخواد وقتی از کنم موشک پرانی باشه و چنگ و دندان نشان دادن باشه و شعار باشه و اینا؟ خب طبعا اینا هم نمیده. این وضعیت به اونجا هم وابسته هست. برحال وقتی که این سرمایه گذاری انجام نشه اقتصاد ضعیف میشه، تاثیر میذاره. از این برم اگر مردم انتظار دارن میرن به سمت نگاهشون دستگاه قضایی و نهادهای دیگه، به خاطر اینکه حریفشون رو اینا میبینن، میبینن که اینها هستن که جلوی حسابا رو میبندن، اینها هستن که از کارم که میان صاحبان این مؤسسات رو میگیرن زندانی میکنن و مجبورن بیان به هر حال دادخواهی رو برسونن به اونجایی که همیشه طرف حرف آخر رو زده، فصل الخطاب بوده در نظام جمهوری اسلامی، و بیان و دادخواهی رو به طرف ایشون بکشونن و از ایشون رو بکشن مثلا بگن آقا شما بیاد به عنوان رهبر انقلاب که همیشه حرف آخر میزدید الانم بیاد وارد این مرکه بشید و حلش بکنید. من فکر می‌کنم به این جهت.
بله. خب همونجوری که شما خودتون تو صحبتاتون فرمودین، نهادهای قدرت مثل سپاه الان در واقع اقتصاد ایران در دست گرفته و خیلی از این مؤسسات اصلا وابسته به سپاه هستش. حالا درست قوه قضاییه موظفه که به اینا رسیدگی کنه. خب اگر اینجوری که شما میگین، خب سپاه یک نهادی هستش که داره به صورت سیستماتیک این اتفاقات رو در داخل ایران رقم میزنه و دلیلش هم همون که شما فرمودین شاید به خاطر اجازه ندادن سرمایه‌گذاری داخلی است. خب خود اینها همش به ضرر خود حاکمیت هست. چرا به نظر شما دارن این کار رو انجام میدن؟ ما میدونیم که در مجامع بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در واقع الان تحت فشار هست، چه از طرف در واقع دولت‌های غربی، همونجوری که برجام رو زیر سوال بردن، شاهد در واقع اصولگراها میان در واقع یک دلواپسا در واقع میان صحبت‌های میکنن در مورد برجام، ولی ما میدونیم که در ته تمام این صحبت‌ها اینا به دنبال نیستن که برجام به هم بخوره. قطعا اگر به دنبال این بودن که برجام به هم بخوره، خود آقای خامنه ای اجازه این رو نمیداد که در واقع مذاکره ای انجام بشه. اینا چگونه شما میبینی با توجه به همه تحولاتی که در منطقه افتاده و سپاه در واقع تحت فشار هستش، داره تحریمش میکنن، از طرفی هم در میدونیم که در کردستان عراق اتفاقاتی که افتاده، همه اینا دست به دست هم میده و یک شرایط بدی رو داره برای حاکمیت رقم میزنه. وقتی این شرایط بد رو ما در نظر بگیریم، قطعا اگر یک خیمه بیاد پایین، همه اینها زیر اون خیمه قرار میگیرن. اینو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اینها از کنم که یه مطلب کوتاهی رو بگم، اینها با بحران زاده شدن و زندگی کردن، زیست کردن در این سرزمین و همواره با بحران هم ادامه خواهند داد. چرا که اگر آرامشی باشه، در این آرامش اینها نمیتونن زندگی کنن و ادامه بدن، چرا که مردم شروع میکنن به اینکه مطالبات خودشون رو درخواست بکنن. اینها همواره باید بحرانزایی بکنن. از جهتی هم شما فرمودید که آقای خامنه ای اومد و فرمان داد که اینا برن مذاکره کنن. نه خیر، ببینید، اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی اگر یادتون باشه، مردم از نظر اقتصادی وضعیت کشور از هر نظر به جایی رسیده بود که در حال انفجار بود. مردم این پیام رو به اصلاً که از طریق دولت به نهاد قدرت انتقال دادن که شما باید بیاید و الان دیگه حرف توده‌های مردم رو گوش بکنید، وگرنه رو به انفجار هست. همه در این کشتی نشستیم و این کشتی رو شما سوراخ کردید، باید بیاید ترمیم کنید. این پیام بود که مردم از طریق
آقای راغب اجازه میخوام اینو مخالفت کنم، چون در واقع مذاکرات قبل از دولت آقای روحانی در دولت آقای احمدی نژاد هم در واقع
بله ادامه داشت. موافقم ادامه داشت، اما چپاول ها در اون حد نبود. ببینید، چپاول های میلیاردی که بعدها رو شد باعث شد که اقتصاد کشور زمینگیر بشه، تا اون موقع این اتفاق به اون شکل مهیب و دهشتناک اتفاق نیفتاده بود. و این بود که مردم اومدن به هر حال این خواسته رو الغا کردن و اینها مجبور شدن. فکر نمی کنم که میخواستن. اینا آرام آرام داشتن برای خودشون زیر پوسته کار خودشون و مذاکرات و مشورت رو باز کنن، کارهای خودشون رو انجام میدادن. اینطور نبود که ناگهان اوریان بیان رو بپذیرن. این به جهت این بود که مردم خواستن. باور کنید که ما اینجا بودیم و میدیدیم که این پیام مردم بود و ادامه پیدا کرد. ببینید، الان نهادهای نظامی، برمیگردیم به صحبت قبلمون، اینها تبدیل به یک مافیا شدن و جنگ قدرتی در گرفته. هر کسی که میاد در سطوح بالایی عرض کنم که دستگاه نظام قرار میگیره، دستش ناخودآگاه به بسیاری از مسائل مالی باز میشه، دستش به قدرت باز میشه و اینجا جنگی بین اینها به هر حال شکل میگیره. اینها حالا خواسته یا ناخواسته، درسته که اگر این اتفاق وحشتناک بیفته همه اینها با هم خواهند رفت، ولی الان اینا چنان فریفته قدرت و ثروت شدن که دیگه باور کنید که قدرت تعقل خودشون رو مثل سابق ندارن و اوریان دارن میزنن به سر کله هم دیگه و این وسط مردم هستن که دارن آسیب میبینن. گرانی ها، عرض کنم که تورم، رکود، کمر مردم رو شکسته، اقتصاد وقتی به هم میخوره، اخلاق جامعه متاسفانه اینجا به هم میریزه. ببینید که چه فجایعی در کشور از نظر فساد داره اتفاق میافته، چه مسائلی داره پیش میاد که شما هر روز در گزارش ها دارید میبینید که کمتر ممکنه در جاهای دیگه در جهان پیش بیاد. بعد برای ایرانی که حامل یک فرهنگ و تمدن درخشان از دیرباز بوده، از سده‌های دور بوده، حالا ببینید به کجا رسیدیم آقای حمیدی گرامی. اینها رو باید در نظر داشته باشیم که شرایط قدرت الان اقتضا میکنه که اینها از کنن که با تمام قواست به سرکرده همدیگه بخوان و همدیگر حذف بکنن که بتونن اون نهاد قدرت رو تثبیت بکنن و اوریان بیان جلو. بعدش هم خب مطالبات مردمه، مطالبات مردم همچنان از دوران مشروطیت ادامه داشته اومده بوده، هنوز اتفاقی نیفتاده. ما الان آزادی نداریم، عدالت در این سرزمین از کنم که میبینید که به چه روزی افتاده. دستگاه عدالت وقتی شرایط شاهی امیری به اونجا برسه دیگه میدونید که دیگه از عدل و داد خبری نخواهد بود و مردم خودشون باید قانون رو اجرا بکنن.
قاعدتا بله جناب آقای راغب، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین، گفتین از زمان مشروطیت تا الان خب خیلی ها تلاش کردن برای مطالباتشون، هنوز به جایی نرسیدن. ما شاهد این هستیم در کشورهای عربی مثل کشور عربستان که در واقع یک کشوری هستش به لحاظ حالا تفکری خیلی ها میگن متحجر هستش، ما شاهد این هستیم که در عرض چند ماه چه تغییراتی نسبت به در واقع حقوق زنان اتفاق میفته. آیا به نظر شما این مسئله که در ایران وجود داره، ما شاهد این هستیم که اصلاح طلبانی هستن که میگن آقا باید ذره ذره این اتفاق بیفته، آیا اینا بیشتر استمرار طلب نیستن تا اصلاح طلب؟ قاعدتا اگر قرار باشه اصلاح بله
موافقم با شما آقای امیری. ببینید اولا که در کشورهای عربی که الان این اتفاقات داره میفته ما به فال نیش میگیریم، هر جایی عرض کنم که این اتفاقهای انسانی و زیبا بیفته، آزادی ها عرض کنم که گسترش پیدا کنه، دموکراسی گسترش پیدا کنه، شهروندان هر کشور بتونن به راحتی عرض کنم که از اون فضای آزادی و دموکراسی بهره ببرن، هر جای دنیا که باشن ما خوشحال میشیم.
حالا
در ایران جان
قاعدتا همین گونه هستش. بله میفرمایید، من داشتم به شما تایید میکردم.
در ایران موافقم با تو این کلمه رو، حالا شما بردید به کار بردید، من موافقم با این کلمه، خیلی دارم به کار میبرم. آخه زمان دیگه تا کی؟ الان دیگه نزدیک به 14 هست. خب ببینید که رضا شاه در چه نزدیک به چند سال تونست ایران رو از اون وضعیت فلاکت بار نجات بده. این پدر و پسر ببینید که ایران رو به کجا رسونده بودن، آماده بود که واقعا بر قله‌های اقتصاد و قدرت جهان وضعیت خودش رو تثبیت بکنه. اینها زمانی که انقلابیون حکومت رو در دست گرفتن همه زیرساخت‌ها آماده بود برای پیشرفت و بزرگی و از کنم که سعادت این ملت، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و همیشه انقلاب‌ها می‌بینید که معمولاً آمادگی باید درش باشه.
بله.
ما هنوز فکر میکنم که در این کشور اون آمادگی رو نداریم. فضای اخلاقی رو در این فضایی ببینید، فضای فکری رو بین اندیشمندان ما ببینید، متفکران ما ببینید، هنوز آماده نشده. ما الان اگر بخونم دموکراسی میخوام، عدالت میخوام، آزادی میخوام، باور کن که هنوز فضاش آماده نشده. شرایطی که در جامعه دارم میبینم هنوز ما فاصله داریم با خیلی هست.
خب چه موانعی رو شما میبینید که به هر حال این بستر آماده نشده برای دموکراسی؟ خب ما مدعی این هستیم که یک کشور متمدنی هستیم، مدعی این هستیم که تاریخ داشتیم، فرهنگ داشتیم. خب درسته حالا این حاکمیت یا حاکمیتی بوده که تاثیرگذار بوده و مردم رو در واقع فرهنگش رو به افول برده. الان به یک نقطه رسیدیم که به هر حال آگاهی مردم خیلی رفته بالا به دلیل همین فضای مجازی و رسانه‌هایی که وجود داره. خب مردم ایران چرا هیچ حرکتی انجام نمیدن؟ یا چرا کسایی که به عنوان در واقع نخبه هستن و دارن تو جامعه فعالیت میکنن، به عنوان فعال حقوق بشر یا فعال مدنی، چرا مردم رو به سمت در واقع اون مسیری که باید برن حرکت نمیدن؟
جناب آقای اینجا هنوز نهادینه نشده. آقای فعلا به صورت انفجار اطلاعاتی که به سبب رسانه‌های جدید داره به دست ما میرسه و این آگاهی باید طوری باشه که نهادینه بشه، هر شهروند بتونه بعد از اینکه این آگاهی رو به دست آورد شجاعتش هم داشته باشه بیاد و مطالبات خودش رو از کنم که از نهاد قدرت بخواد. بعد ما احزاب نداریم، میبینید که احزاب در این کشور تبدیل شده به مساجد. دقیقاً احزاب ما اون چیزی که احمدی نژاد می‌خواست، احزاب تبدیل شده به مساجد. ما احزاب نیرومند، رسانه‌های شفاف و مستقل نداریم. نخبگان ما اشاره خوبی کردید. خب بسیاری از نخبگان ما از این سرزمین مهاجرت کردن رفتن و وقتی هر نخبه‌ای از این کشور مهاجرت میکنه میره، بار تمام اندیشه و فعالیت و تلاش رو میفته از کنم که به دوش کسانی که در اینجا هستن. خب چه کسانی در اینجا هستن؟ آدم های مثل من که هزاران گرفتاری دارم، یعنی با یک بازداشت به راحتی میتونن جلوی اندیشه و فعالیت و تلاش منو بگیرن. اینها هست: نبود احزاب نیرومند، نبود رسانه های مستقل، نبود آگاهی نهادینه که خیلی موثره، و عرض کنم که همچین چیزهایی که خودتون هم در جریان هست.
بله، خب متاسفانه خب نخبگان ما هم در بزنگاهایی که باید اون عکس‌العمل واکنش رو درست انجام بدن انجام نمیدن. مثلا در نمونه اون همین انتخابات اخیری که اتفاق افتاد، ما دیدیم چقدر سیل عظیمی از نخبگان مردم رو تشویق کردن که در این انتخابات مشارکت کنند. آقای روحانی هم در واقع پروندهش مشخص بود، بعد از انتخابات هم دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. آیا نخبگان نباید کمی در واقع مطالعهشون رو بیشتر کنن نسبت به افرادی که به مردم معرفی میکنن به عنوان مثلا کسایی که میتونن ناجی مردم باشن؟ آیا این نخبگان هم مقصر نیستن به نظر شما؟ من معتقدم کسانی که به عنوان نخبه هستن در چه داخل کشور چه خارج از کشور، اونها هم خیلی دارن غلط عمل میکنن.
اینجا من با شما موافقم جناب امیری، دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی. متاسفانه نخبگان ما هم دچار بدخلاقی هایی که الان در تین چهار دهه فراگیر شده، اونها هم شدن رقابت های خاصی بین خودشون عرض کنم که ایجاد شده و همواره میبینیم که آدرس های غلط هم دارن میدن.
کاملا.
ببینید سال 57 مردم پیشرو شده بودن، نخبگان عرض کنم که روشن فکر پشت سر اینها قرار گرفتن، عقب موندن، این فاجعه اتفاق افتاد. بعد اومدن گفتن که خب روشن فکران نخبگان حالا باید بیافتن جلو، توده های مردم از پشت سر اینها حرکت کنن، عقب نیفتن تا بتونن به اون جامعه حداقل دموکراسی و آزادی برسن. و متاسفانه می‌بینیم که الان باز هم اینطوری نیست و نخبگان و روشن فکران عقب موندن، دارن از توده های مردم عقب میمونن. و از جهتی هم ببینید توده های مردم تا آگاه نباشن، تا به دانایی و خرد راستین نرسن، ما این مشکلات رو همچنان خواهیم داشت و فجایعی که هر روز داره تکرار میشه متاسفانه. پس کنم که ازدواج کودکان، تجاوزها، اعدامها، پرونده سازی و زندان برای فعالین، اصلا واقعا دیگه ببینید در دنیا ما تو تمام این مسائل رکورددار شدیم. برای یک ایران با این عرض کنم که تمدن درخشان که شما اشاره کردی واقعا باعث تأسفه. اما ما ناامید نیستیم جناب امیری، ما ناامید نیستیم. هر کسی باید شروع کنه به سهم خودش این دلسوزی رو نشون بده. فداکاری نباید فقط مال نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی و عرض کنم که بهشتی و شهابی باشه. باید بله میدونید که در زندان هستن، دارن هزینه و بار عرض کنم که دادخواهی ملت رو بردوش میکشن، ولی چقدر مگه میتونه تحمل داشته باشه؟ این رو ما باید هممون بیایم عرض کنم که از طریق انجیو ها، سازمان ها، انجمن های مردم نهادی که تشکیل میشه و تشکیل میدهیم، باید بیایم این بار رو برداریم، تقسیم کنیم بین خودمون که بتونیم همگی به راحتی به دوش بکشیم و عرض کنم که این مطالبات رو به سرمنزل مقصود برسیم.
آقای راقه، من از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردیم. اگر صحبت پایانی داشتین در حد یک دقیقه میتونین بفرمایید.
سپاسگزارم از برنامه خوبتون. من میخوام شما و دیگر رسانه ها، دوستان عزیز من در خارج از کشور، همچنان صدای حمایت از آزادی زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و صنفی، روزنامه نگاران در این کشور باشید. همونهایی که اشاره کردم، آتنا دائمی عزیز، نرگس محمدی، گلو خیرایی، آرش صادقی، اسماعیل عبدی و بسیاری که در این زندان ها هستند و دارن مبارزه می کنن، صدای عرض کنم که حمایت از آزادی اینها باشین. در ابتدا باید فضا باز بشه، اینها بیان بیرون و آرام آرام به سمت مطالباتمون پیش بریم.
سپاس از شما.
درود بر شما.
دوستان نازنین، با هم ترانه از شین مهبد رو میشنویم، عصرهای لیمویی.
شب ناقوس نیلوفر بدو از ساز لادن ها از اون پاییز جادویی بگو از گم شدن هامون تو اون اسرای لیمویی منو بی وقف باور کن بدون ساعت و تقویم که چندین سال نوری تا شکست لبخنده شب پایان طوفانه شب آغاز لبخنده شب پایان طوفانه نگاه شب ناقوس نیلوفر بگو از ساز لادن ها از اون پاییز جادویی بگو از گم شدن هامون تو اون اسرای لیمویی تو مثل شعله خوش رنگی مقدس مثل پروانه شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه
شنوندگان ارجمند روز هفته آبان ماه سالروز بزرگداشت کوروش کبیر و در داخل ایران فراخوان داده شده که هرچه با شکوه در هموطنان عزیز این روز رو گرامی بدارند و با تجمعشون که همه همزمان حرکت بکنند بتونند از در واقع فتنه های رژیم در امان بمونند از آسیبی که بهشون رژیم میزنه، رژیمی که از طرف اونها ادعا میکنن که آره نمیدونم کوروش کبیر پیغمبر بوده و اسمش در قرآن اومده، از طرف نمیذارن مردم جمع بشن و خبرها این هستش که حصاری به دور پاسارگاد کشیدن تا نتونن مردم خودشون نزدیک بکنن و تجمعشون رو نتونن اونجور که میخوان با شکوه برگزار. توجه رو جلب میکنم به گفتگو با جناب غلام عسکری. جناب عسکری درود بر شما.
درود بر شما خانم عرفانی و همکارانتون در رادیو پارس و همچنین هموطنانم در اقصا نقاط جهان در خدمت هستم.
جناب عسکری اگر ممکنه لطف کنید در مورد شرایطی که الان در منطقه ایجاد شده و دخالت‌های رژیم و تهدیدهای بین‌المللی علیه سیاست جنگ طلبانه رژیم با مشکلات فراوانی که داره چه چشم‌اندازی رو می‌بینید در این شرایط فعلی؟ لطفا بفرمایید.
خانم عرفانی من اجازه می‌خوام از حضور جناب عالی قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازم با تأسف و تأثر و اندوه خبری که امروز به دستم رسید، دو دختر نوجوان 17 و 18 ساله به ناگاه در پیش چشم مردمان عابر در خیابان از پلی به نام پل چمران در اصفهان به زیر پرتاب شدند که کاملا حضاری که در اونجا بودند مشخص کردند که این پرتاب‌ها کاملا غیر معمولی بوده و مشکوک و مشخصا آتش بی‌اختیاران همچنان که اسید پاشی کردند رفتند و جنایت‌های دیگه کردند در رفتن، این دو جنایت رو هم انجام دادن و در رفتن و من از همینجا به خانواده های این عزیزان جان باخته که مشخص نیست جان سالم به در ببرن همدردی میکنم و اعمال جنایتکارانه و سریالی همیشگی رژیم جهل جور و فساد جنایت آخوندی را محکوم میکنم. اما موضوع بسیار مهمی که چند روز ما فعالین کارگری و فعالین حقوق بشر درگیر آن هستیم در رابطه با یکی از هموطنان واقعا درد کشیده ما در زندان به نام محمد نظری که 23 ساله بوده با اتهامات واهی توسط سپاه پاسداران دستگیر می شود و اکنون 24 سال است که از بهترین دوران عمر خود را در زندان زیر شکنجه و در انفرادی به سر می برد و یک روز از مرخصی برخوردار نبوده و 80 روز الان در اعتصاب است. به همین خاطر سازمان حقوق و بشر در ایران پتیشن یا دادنامه‌ای رو فرستاده در سایت‌های مختلف که هموطنان گرامی در خارج و داخل کشور این پتیشن رو امضا کنند تا بتوانند برای آزادی این انسان که نامه‌ای دردناک به همه وجدان‌های بیدار نوشته بود آزاد بشه پس از 24 سال از زندان. و از طرف دیگه محکوم میکنم جنایتی که رژیم مجددا در زندان اوین انجام داد و بند 350 زندان اوین رو تعطیل کرد و به خاطر اینکه آقایان آرش صادقی، اسماعیل عبدی و همچنین یکی دیگر از سهیل عربی در این بند عکس گرفته بودند و به خارج و داخل کشور ارسال کرده بودند تعطیل کردند و آرش صادقی که به اصطلاح به زعم آنها عامل اصلی بوده به زندان مخوف رجایی شهر تبعید شده. این جریان. اما از سوی دیگر که در رابطه با موضوع اصلی از اونجا شروع شد که به اصطلاح رفراندومی در اقلیم کردستان عراق انجام شد، هرچند که طبق منشور جهانی حقوق بشر این یک آزادی است که میتواند به سرنوشت هر قومی به هر ملتی بستگی داشته باشد، اما باید زمان و شرایط رو هم سنجید. از اون جایی که مدت هاست که ما اطلاع داریم رژیم جمهوری اسلامی با فرستادن در واقع وزیر امور خارجه اصلیش یعنی قاسم سلیمانی فرمانده جنایتکار سپاه قدس به اقلیم کردستان و در کل عراق و سوریه با میلیون ها دلار و میلیارد ها دلار مخارجی که در اونجا میکنن در ابعاد گسترده دو دستگی رو بین در واقع کردستان، افرادی که در کردستان عراق سکونت دارن ایجاد کرده، که متاسفانه پس از رفراندوم همین جریان باعث گردید که قاسم سلیمانی به اربیل سفر بکنه و پس از این سفر عده‌ای از در واقع بخشی که فریب خورده بودن از جریان در کردستان اقلیم عراق اینها را فریب بده و همین جهت با پرداخت ده ها میلیون دلار از طرف رژیم عراق و خود رژیم جمهوری اسلامی به آنها باعث کرد که در اولین حمله و تهدیدی که نسبت به پاسپاسگیری کرکوک و خانقین و سنجار که اینها بخشایی است نفتخیز و عمده نفت عراق در اونجاست و سالهاست که اقلیم کردستان از اون بخش صادر میکنه نفت به جاهای مختلف، این رو بلافاصله بدون هیچ گونه مقاومتی از سوی پیشمرگان کرد در واقع اینا رو باز پس بگیرن و اقلیم کردستان رو با توجه به تهدیدات قبلی و گرفتن فرودگاه اونها و شرایطی که بحرانی که بر آنها وجود آورده بودن، اقلیم کردستان رو به محاصره در بیارن، که این در واقع تمامی توطئه این از طرف سپاه قدس و رژیم جمهوری اسلامی بوده. اما از طرف دیگه با توجه به این که سه روز پیش که به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا علیه در واقع پیمان برجام که بین به اصطلاح پنج کشور قدرت صاحب حق ناعادلانه وتو به اضافه آلمان و جمهوری اسلامی انجام شد، این جریان رو مورد به اصطلاح به ظاهر مورد قبول قرار نداشت و سخنرانی کرد و در اون با توجه به اطلاع کاملی که ما داریم در نوشته سخنرانی او که افرادی برای او می نویسن کلمه خلیج فارس رو به کار برده بودن و این با توجه به این که بتواند که نمونش فرستادن دیروز ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه خودش به کشورهای منطقه سوء استفاده از این جریان برای جذب همکاران بیشتر در منطقه کلمه معجول در واقع خلیج عربی رو به کار برد، به این خاطر بلافاصله به اصطلاح گماشته آقا که در جریان تبلیغات آقای حسن روحانی که در جریان تبلیغات بخش دوم به اصطلاح ریاست جمهوریش آنچنان علیه سپاه و تشکیلات بیت و جریانات منصوب به رهبری صحبت میکرد و در این چند ماه هم به شدت علیه اونها موضع گرفته بود، بلافاصله با دستگیری برادرش که مشاورش بود ایشون ماستا رو کیسه کرد و سپاه رو عزیز و محبوب ملت خطاب کرد در این سخنرانی و رهبر رو محبوب ملت، در صورتی که در سراسر کشور طبق اطلاعاتی که ما مکتوب داریم در سراسر کشور شما نمیتوانید صنایع تولیدی، صنایع گازی، صنایع نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزی در ابعاد گستردش، تمام کارخانجات اونهایی که تاکنون تعطیل نشدن، چرا که برادران قاچاقچی با توجه به واردات کالاهای بنجل از کشورهای قدرتمند جهان به داخل کشور بخش عظیمی از صنایع ما تعطیل و میلیون ها کارگر از کار بیکار شدند، که اون مسئله من در بخشی دیگر از صحبتام با اون اشاره خواهم کرد. اما از طرفی که این شرایطی که امروز برای جامعه کارگری و میلیاردها دلار از سرمایه ها و دسترنج های این کارگران امروز به در جنگ سوریه، در جنگ یمن، در عراق، در لبنان و بالاخص به حسن نصرالله برای اینکه این جاده رو باز بگذارن، البته دلش برای ملت سوریه نسوخته و برای حکومت سوریه وقعی نمیگذارد، فقط به خاطر اینکه این راه باز باشد که بتواند تسهیلات و بتواند پول و بتواند جریاناتی که رو اهداف شومی که داره در لبنان به اونجا ارسال بکنه. به همین خاطر میلیون ها میلیارد ها دلار صرف این جریان میکنه. اما شما امروز در سراسر کشور از 5 ماه تا 10 ماه تا 12 ماه تا 18 ماه کارگران هستند که ضمن اعتراض و اعتصاب رژیم آنها را سرکوب بکنه، چرا که
پس از جنگ پایان جنگ ایران و عراق بخش عظیمی از صنایع بزرگ و کوچک کشور به سپاه پاسداران و تشکیلات بسیجی و وابستگان به رژیم به عنوان بخش خصوصی داده شده و این بخش خصوصی همون بخش خودشونیه در واقع، که این بخش خودشونی سرمایه های اینها را حاصل دسترنج این کارگران زحمتکش رو به خارج منتقل میکنن، یا در بانک های خارج واریز میکنن، یا اینکه در جنگ های نیابتی صرف میکنن. ولی از طرف دیگه نگاه میکنین که برای مثال دختران بسکتبالیست ایران، دختران نوجوان ایران از با چشمای گریان از بازی های آسیایی دیروز کنار گذاشته میشوند به خاطر اینکه فدراسیون بسکتبال ایران 300 هزار دلار باید به فدراسیون آسیایی در واقع بسکتبال پرداخت میکرد، نکرد، و این دختران معصوم از با پس از ماها تمرین و در واقع در اردو ماندن از مسابقات کنار گذاشته میشن. اما امروز 17 تریلی تجهیزات برای انجام اربعین به عراق ارسال میکنن، امروز حصار دور پاسارگاد میکشن و مانع رفتن نوادگان کورش بزرگ به همچنان که جناب عالی فرمودی به گرد آرامگاه کورش در هفته آبان میشون. به 30,000 به قول خودشون دانشجو وام پرداخت میکنن که پیاده روی کنن به سوی کربلا برای انجام با شکوه اربعین. برای اونجا پول هست، میلیاردها دلار خرج در عراق و یمن و سوریه و لبنان پول هست، اما برای پرداخت معوقه حقوق کارگران و زحمتکشان که امروز به علت همین فقر و تنگدستی طبق اعلام خودشون، طبق اعلام نمایندگان مجلس و اعضای وزارت بهداشت و به اصطلاح درمان، 23% از زنان و مردان ایران دچار اختلال حواسن از 10% تا 100%. این شرایطی که امروز به وجود آمده نشان از آن دارد که این رژیم به طور کلی احساس سرنگونی رو کرده. و من نکته مهمی که امروز میخوام حضور هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اونهایی که هنوز در خارج کشور هستن و نسخه میپیچونن برای اصلاح شدن این رژیم و اپوزیسیون به اصطلاح داخل کشور، اعلام بکنم که عزیزانم، فریب جریان اصلاح طلبی به اصطلاح خاتمی رو در حس نگه داشتن، یا کروبی رو یا موسوی رو یا رهنورد رو در حس نگه داشتن یا دیگری رو در حس نگه داشتن، فریب این جریانات رو نخورن. چرا؟ به خاطری که اپوزیسیون در این و پوزیسیون اینها اپوزیسیون دولتن، نه اپوزیسیون رژیم
مردم ایران.
اینها اپوزیسیون دولتن. یعنی چی؟ یعنی ما ضمن این که ولی فقیه رو قبول داریم، ضمن این که تمام ارگانهای منصوب او رو قبول داریم، ضمن این که اعتقاد داریم که دین باید در سیاست دخالت بکنه، اما مخالف این شرایط دولت هستیم. ما باید جای این دولت رو بگیریم. نمیگویند که این رژیم جنایتکاره، نمیگویند که این رژیم سرکوبگره، نمیگویند که این رژیم اعدامهای فله‌ای هزاران انسان پاک رو اعدام کرده، نمیگویند که سرمایه های ملی رو غارت کردن که امروز دلار آمریکا به نزدیک 5,000 تومان رسیده، نمیگویند از فقر و فلاکت و چپاول و غارت سرمایه ها و دسترنج کارگران ایران، از این جریان نمیگویند. میگویند دولت باید، ما بهتر از اونها. خیلی خوب، از سال 76 که جریانات اصلاحات شروع شد، جناب خاتمی شما مگه بر سر کار نبودی؟ مگر 8 سال ریاست به اصطلاح ریاست جمهوری نکردی در جریان اصلاح طلبی؟ مگر دستمال از جیبت خارج نکردی و اشکات پاک کردی؟ گفتی ملت ایران من یه تدارکاتچی بیش نبودم، پس چگونه است که امروز دوباره دارن عبای شکلاتی رو علن میکنن در حس،
جناب عسکری
در حس نگه میدارن که به ملت ایران به اصطلاح غالب بکنن به عنوان اصلاح طرف و دیگران. من از هموطنان عزیزم تقاضا میکنم فریب این ترفندهای آخوندی رو نخورن و حواسشون به این جریانات باشن. ما سرنگون اونهایی که با اونهایی همسو هستیم که سرنگونی رژیم جهل و جور و فساد جنایت آخوندی رو با تمام ابعاد گسترده جنایت علیه ملک ملت ایران انجام دادن، ما سرنگونی اونها رو میخواییم و هر کس سخن از سرنگونی بکند بگوید ما با اونها همسو هستیم. در غیر این صورت هر نوع جریان اصلاح طلبی و دیگران رو در حسب بگذارن یا علم بکنن یا دکور بکنن یا رنگ و لعاب بزنن، ما محکوم میکنیم و با آنها همسو نیستیم. در خدمتم، بفرمایید.
بله، با سپاس از توضیحات دادید. باید اشاره کرد که به قول ظریفی همه چیمون عربی شده، ولی خلیجمون وقتی که میگن خلیج عربی، تازه اونجا عرق ملیمون به جوش میاد و صحبت میکنیم. و این مسئله هم که ترامپ بهش خلیج عربی گفت، فکر میکنم که باعث شد که رژیم بیشتر بتونه جنبش های مدنی رو سرکوب بکنه و به نفع مردم.
ادامه سخنم.
بله، نه متاسفانه وقت نداریم. بله، به پایان برنامه نزدیک شدیم. متاسفانه دیگه
اگه اجازه بدید یک توضیح کوچیکی بدم در رابطه با همین خلیج فارس، همین خلیج فارس و دریای خزر. بله، یه دقیقه. همین خلیج فارس و دریای خزر چگونه است؟ زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح سوسیالیستی هنوز فروپاشی نکرده بود، ما دارای سهم 50% از خلیج فارس بود، از دریای خزر بودیم. ولی اکنون با معامله‌ای که رژیم جمهوری اسلامی و خیانتی که از قرارداد ترکمنچای هم بتر بود، 11 ما صاحب 11% از دریای خزر شدیم، اما در رابطه با اون سخن نمیگوین، چون رژیم پوتین و دار دستش پشتوانه رژیم جهل جور و فساد جنایت رژیم آخوندی هستند. اما در رابطه با حرف یک باده، حرفی از دهن یک آدم دیوانه در رفته به عنوان خلیج عربی، اما چی؟ بله. اما در رابطه با اون 11% و برباد رفتن حق
از توضیحات شما
بله. سخن نمیگویند. خواهش میکنم.
درود بر شما
و سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
روز خوبی رو داشته باشین.
دوستان
نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه پاییز با صدای منوچهر سخایی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
امروز نمیره دل توی به فردا میکنم.